Bismillahirrahmanirrahim. Kesiyaz eken dervişot mikub der hizmeti Hazret Salali Şohki Rabçı Sarı Kabra Hufil Fahar Giriftan'ın şehir amadeyi Kudu işun fahar gidin Hazret Salali Fatihe'yi çoğu amadeyi بر سر قبر بر سر مردهی بخون لب بگوشا که میدمد لعل لبت به مرده جون ولی این که من یادشون نکنم در مورد حافظ خیلی ها تفسیر کردن اینا چیز کردن به نظر من یکی از اینا همه من یعنی این قسمتش پسندیدم مفتی حافظ از اول یه جوان ولنگاری بوده طبع شعری هم داشته و چون به قول طبیعتا عاشق پیشه بوده و اینا اشعاری گفته تا رسیده به عرفان به عرفان که رسیده خب زوغش که کور نشده همون زوغش بوده عشق هم که اونجا میگفته همون عشق رو میگه منطبی یه معنای دیگه ای نکه قاطع شده خب یه شعرهایی از حافظ هست که جز به تعبیر دنیایی امروز جور در نمیاد یه شعرهایی هم هست که روشنه مثلا همین فاتحه ای چه آمدی بر لبت بر دول بر سر خسته ای بخون لب بگوشا که میری این یه جنبه معنویش معلومه بیشتره جنبه معنوی داره اشاره به این هست که خداوند هم وقتی خواست به بشر به این بشر جان بده یعنی جان انسانی بده فنفخت و فیه من روحی گو از روح خودم دمیدم این اشاره به همینه که اگر لب بگوش بگوشایی خب همون جوری که اون نفخ روح داد اینم روح و امثال خوش اشعار زیادی هست از این قبیل بسیار دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم و در اون ظلمت شب آب حیاتم دادم وقت سحر وقت عرفانیه دعا نماز نمیدونم مناجات همه در فتح سحر و از سحر مناسبه وقت دارم اینا خوب معلومه یه اشعاری هم هست که معلومه هم شهریست بر کرشمه و خوبونز شش طرف چیزیم نیست و نه خریدار هر ششم این معلومه در زمان الباتیش بوده حالا اگه بگیم به عبارات بعضی معانی رو جد با همین عبارات عامیانه نمیشه بنام کرد چیز میکنه اما برگردیم به مولوی مولوی اصلا شعر نگفته جز از وقتی که اهل عرفان بوده وقتی هم که اهل عرفان بوده مثل این که این چند مدت الان که تا 35 30 چند سالگی مثل که حالا دقیقا یادم نیست مدرس بوده درس میداده و فقیه خیلی دانشمند و همه هم خوب میشناختنش مشهور بوده در شهر بعد که یه آدم ظاهرن بی دست و پا یا بی سر و پا با حال همون عوام این رو جذب کرد رو بود از اون وقت طبع شعرش بود. معلوم میشه طبع شعر از اول داشته منطقه چه گله شده در هم فشرده شده چون فقه ها که شعر رو حرام میدونن. حالا من در نظریات همه فقه های فعلی یا اینا میگه که شعر خوندن دعای پرسیدن دعا اگه به شعر باشه چکار گفت نخونید بهتره، یعنی خدا اینقدر از شعر بدش میاد. ولی سعدی میگه همه قبیله من عالمان دین بودند. منظورش عالمان دین خب جرأت نکرده بگه، میگه عالمان دین بودند، یعنی خودشم در خطه فقه و درس و چیزای شریعتی بودیم. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این چیزشو به شعر، تعلقشو به شعر وابسته میکنه به چیز. هر کنم ببینیم ناصر خسرو که اصلا از اول فقیه بوده، فیلسوف بوده. ناصر خسرو از عارفی عرفانی بوده، وابسته به اسماعیلیه، سلسله اسماعیلیه. باید سلسله اسماعیلیه از اول اگه میگفتم راحت تر بود. اسماعیلی هم یه سلسله عرفانی است، منطقه سلسله عرفانی که از اسماعیل که جدا میشه دیگه اونای دیگه رو ما همیشه مثلا از حضرت رضا زمانه چیز جدا میشه سلسله، بعدش هم قبول داریم و مینویسیم. منطقه اونا بعدشو دیگه بعد حضرت صادق من شعر شعر طبع روان میخواهد، نه معانی نه بیان میخواهد. اون شعرهایی که همون مطالب نثر رو به صورت نظم گفتند و مطالب نثرشون جالب بوده، مطالب شعرشون هم جالبه. البته قالب اینهایی که شعرشون جالبه شعر عرفانی گفتن و عرفان بودن، ولی خیلی ها در جنبه شعر عرفانی نبوده، شعرشون اخلاقی بوده یا فلسفی بوده، مثل خودم این ناصر خسرو بوده. ناصر خسرو هم خیلی سرشناس بوده به عرفان در اون دوره. وقتی عرفان رو میخواستن لعنت کنن بر ناصر خسرو لعنت میکردن. ناصر خسرو هم اول خب یه خانواده یا شخص ثروتمندی بوده، حال حوصله ای که بره دقیقا درس بخونه و تو چیز نداشته، این ثروت که داشته خرج عیش و این چیزا میکرده. بعد بهش گفتن تو که اینجوری هستی خب ثروتمندم هم مثلا هستی، میتونی به شاه نزدیک بشی و در مجالس اونا شرکت کنی. این همین کار کرد و کم کم جزه عیاشان درباری شد، شاعر درباری و عیش درباری، ولی هیچ وقت از این دورانش شعر نگفته. مثل این که دلش نمیخواسته که از این دورانهاش چندون یادگاری بمونه. در اون جلسه های پادشاهان مثل این که علما خیلی دیدنش، با علما بوده اونجا و دیدن و خیلی ها بهش گفتن که تو با این استعدادت حیفه که در دربار باشی، حیفه، تو باید اهل علم باشی و مدرسه و ایره کم کم کشوندم به مدرسه. بودم به مدرسه و در مدرسه مدتی در مدارس قدیم بسار درس خوند و یه مقامات علمی هم پیدا کرد، ولی مقامات اخلاقی پیدا نکرد و دید که اینجا مقاماتش ضد اخلاقیه. یعنی که آمد بیرون مد خودش شعر میگه، اگه ادین آمد بیرون میگه از دور بر شاه اومدم بیرون، اومدم اینجا به امیدی از اینجا بیرون میرم به از شاه زی فقی. این رفتنم از شاه زی فقی چنون بود، چنون بود رفتنم که از بیم مار در دهن اژدها شدم. یه ماری میگه به مار گرفتار بودم، ولی از ترس این مار رفتم خودم انداختم به دهن اژدها. اژدها گرد به درجت ماره. یعنی که از اونجا اومد بیرون و دور گرده پیشه کرد. از خصوصیات این شعر عرفانی و اون حالات عرفانی دوران قدوم همین رها کردن این زندگی های چیز چون میدیدن در این زندگی نمیشه بیاد خدا بود، اینه که رها میکردن. ولی خوشبختانه این دوره های اخیر جوری شده که میشه در این همین زندگی که ما داریم بیاد خدا باشه. و شاید خود این جهتش این است که خدا بیاد ماست. خدا چون بیاد ماست ما هم بیاد ماست. خود خداوند هم می فرماید در آیه قرآن از کرونی از کر کن وش کرلی از کرونی از کر کن یاد من بکنید یاد شما میکنم. حالا این با این چیز هست، این فکر خیلی کردن. حضرت صالح علی‌شاه در یک از جلسات شنید گفت کسانی که لفظ رو به خود لفظ هم خیلی اهمیت میدن بیشتر از معنا میگن از کرونی از کرکم یاد من کنید یاد شما کنم. آیا چون او یاد کرده ما یادش میکنیم یا چون ما یاد کردیم او یاد میکنیم؟ البته در مقام خداوند امروز صحبت فقط فکر رو میکردم این مطلب رو داریم. در مقام خداوند معنای زمان گذشته حال آینده معنی نداره، همش یکیه. ما برامون دیروز و امروز و فردا فرق داره. خداوند همه اینا همش رو میبینه. مثل این که فرض کنید شما یه چون خیلی عادیه سینما دیدن عالی تر از کتاب خوندن. یه فیلمی در سینما دیدید میدونید که مثلا به قول ما خود بچه ها بونه آرتیست زد تو دهن اونو اون افتاد و مرد، اینو میدونید. اما دفعه دیگه ای که شما اومده اینجا نگاه کردید این فیلمو نکاتی نگاه کنید همینقدر که دیدید اون آرتیست بود دستشو برد بالا پیشبینی میکنید، میگید او الان میزنه تو دهن او اونم میمیره. شما علم الغیب ندارید، شما مدارید. حالا بعضی از بندگان خدا خداوند اینقدر بهشون چیز داده که بعضی چیزها رو دیدن چون زمانها حال گذشت و آینده نداره. بل از کرونی از کر کن فش کرونی. یاد من بکنید، یاد شما بکنم. اگر من خیلی خودخواهم میگم بله من یاد تو میکنم که تو هم یاد من میکنم، ما خود هم. ولی عارف میگه من کیم که یادت کنم؟ اونچه هست تویی، چون یاد من کردی حسن اون نور که پرتو به اندازه پرتو افتاده رو من، منم میبینم هم میشار از کرونی از شعرا هم اونهایی که شاعرن و عارف شدن زیاد ارزش نداره. شعر دارن همون حرفایی که در عرفان و عادی میزنن میخواد به شعر بگه، ولی باید این حرف عرفانی میتونه بزنه باید. ولی عارفی که شاعر باشه اشعارش درسته، بنابراین که همون حرفی که میخواد عادی بگه به شعر بگه. مولوی عارف بود و حرفهای عرفانیشو به شعر گفته. بعد چون خاطره دوران عادی بودنشم مهمه در زندگی او و در تربیت ما، اشعار از اون قبیل هم گفته. خود مثنوی خیلی از حکایاتی که هست، بعضی حکایات که انتقاد میکنن میگن که مولوی چی دیست، بعضی از حکایات یه چیزایی داره، یه حرفایی چیزی داره که خود اون حرفا عرفانی نیست، ولی اینا رو جمع کرده به صورت مجموعه داستانی میگه و از اون داستان عارف باید استفاده کنه. فرض کنید همون داستانه، تو مثل داستانه به نام نمونه ببینید چجوری اون داستان توتیان هند رو گفته، توتی که حرف نمیزنه، توتی که خدا بودن، ولی خب فرض این که توتیان هند گفته. بعد میگه در ضمن اون اشاره میگه این کجا باشد وفای دوستان، ما در این بند و شما در بوستان. یاد آرید ای مهان این مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار دمرغزار. بعد دنباله این اون چیز میگه که این توتی افتاد و مرد، از این نتیجه میگیره تو هم اگه میخوای آزاد بشی از اون قفس بفرسته و بمیر، بمیر از اون وجود قفسیت بمیری که در وجود آزادت زنده بشی. این حرف میزنه. یا اون داستانه نمیدم کنیزک و فلان اینا درس میده، میگه مواظب باش به راه شیطان نیفتی، فراموش کنی ذکرت رو. نباید ذکرت فراموش کنی هست. و امثال اینا، اینه که مثنوی همه اشعارش مفیده. اگر یه جایی رو نفهمیدید باید بفهمید، بعد میبینید که اینم عیب نداره. اما اون آقایونی که چیده نه تنها این معنی رو نفهمیدن، بلکه از کرونی از گرکم رو هم نفهمیدن. چوش گیج مرجعت در راه، در سلوک، در همه این چیزها رو ما، در همه این مسائل مختلف رو داریم. مسائلی که ظاهرا دور از مسائل عرفانی، ولی واقعا عین عرفانه و تربیت، تربیت. ما باید خیلی متاسف باشیم از این جهت که در ایران ما، در خود مسلمان های ما حالا اومدن تازه مثنوی درس میدن، چون مثنوی مثلا در آمریکا در چیز خیلی شهرت داره، به قول چیزی که تو 500 جلسه درسی چیز در کل آمریکا هست. و حالا که این مثنوی رو برای ما گفته، به فارسی گفته، ولی ما خودمون گوش نمیدیم.